بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك تمتعه چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا، دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا، قصه عشق من و زلف تو دیدن دارد آقا جان، نرگس مست کجا، همدمی خار کجا، سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا، منتی بود نهادی که خریدی ما را آقا جان، روسیه برده کجا، میل خریدار کجا، هر کسی را که پسندی بشود خادم تو. الهی که ما رو پسندیده باشی آقا. خدمت شاه کجا، نوکر سربار کجا، کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا، عبد گناهکار کجا، مهر من گر که فتد در دل تو می فهمم، شهد دیدار کجا، دوری از یار کجا، به خدا چون دل زهرا نگران است دلم، یک شه تشن لب و لشگر بسیار کجا، کاش زینب نرسد کوفه بدون توسه، زینب خسته کجا، کوچه و بازار کجا، یاد گیسوی رقیه جگرم می سوزد، دست عباس کجا، پنجه اغیار کجا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رفتی کربلا سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. برسون صداتو كربلا. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلامتی و ظهورشون بپذیرن، از ما صلوات بفرست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل على محمد وآل محمد وعلي
رجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به أنواك. توسل میگیرم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها. اهل بیت علیهم السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله که عنایت مادرانه بکنن و همین الان ببین گفته هرچی بخوای من همونو بهت میدم. همین الان انشالله جوری نور سوره زاریات رو به دلهای ما افاضه بکنن که بتونیم بهترین یار برای امام زمانمون بشیم صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اهل کعبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زاریات سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 23، سیاق دوم آیه 24 تا 46، و سیاق سوم آیه 47 تا 60. سوره جزو سوره هایی هست که با قسم و جواب شروع میشه. سوره هایی که با قسم و جواب شروع میشه تو فضاش چی داره؟ نه تو فضاش، تو جهت هدایتش تاکید داره. تو فضاش فضای تکذیب و انکار داره، چون کسی که حق گرا باشه حتی اگه مطلب رو ندونه، وقتی شما میخوایی مطلبی بهش برسونی نیازی نیست هی قسم بخورید. حق گراست، حق رو بشنوه میپذیره. ولی جایی که قسم و جواب میاد معلوم میشه که اینا منکرن، اینا نمیخوان بپذیرن، که باید با تأکید کلام بیان بشه که اتمام حجت بکنه با مخاطب. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و ذاریات ذروا، قسم به پراکنان، کسانی که میپراکنن، منتها حسابی این کار رو انجام میدن. پراکندن معمولی منظور نیست، پراکندنی که دیگه آخر پراکندنه. فالحاملات وقرا، پس حمل کنندگان باری گران. معلوم میشه اون زاریات که میپراکنن یه بار خیلی سنگینی هم حمل میکنن. فالجاریات یسرا، پس جاری شوندگان به آسانی. فرمود بار سنگین حمل میکنن، آدم یه موقع تصور میکنه که خب سرعتشون رو کم میکنه، در صورتی که بار گران که حمل میکنن این مانع سرعتشون نیست، به راحتی این بار رو حمل میکنن. خب این چیه برنامهش؟ فل مقسمات امرا، همه این اتفاقات میفته برای اینکه امر تقسیم بشه، و این فرشته ها دارن این کارو میکنن. چرا میگیم فرشته ها هستن؟ مثل سوره نازعات، مثل مرسلات، نه نه از ظاهر آیه چجوری میتونیم بفهمیم فرشته ها مثلا یه زنایی نیستن؟ چون الفاته اومده و این وصف هایی که داره میکنه، اینکه ما رو به تقسیم کنندگان امر میرسونه، مثل فعل مدبرات امرو، خب این کار مال کیه؟ مال انسان نیست، مال فرشته هاست. فرشته ها هم نه اینکه مؤنث باشن، خود کلمه ملک مؤنثه. نه مؤنث بودنشو دارم میگم، یعنی جنسیت ندارن، ولی اینکه الف و ت میاد به خاطر خود کلمه هست. خب این 4 تا آیه چیه؟ قسمه، بعد با فا به هم عطف شده. بعضی جاها قسم ها با واو عطف میشه، بعضی جاها با فا عطف میشه. اون جاهایی که با فا عطف میشه هر کدوم میخواد قبلی رو توضیح بده، تفسیریه، عطف تفسیری بهش میگن. خب هر کدومشون یه وصفی رو دارن بیان میکنن، و با توجه به اینکه فا اومده میتونیم نتیجه بگیریم که همشون یکی هستن. اگه واو میومد میتونست دو گروه، سه گروه، چهار گروه باشه، ولی چون فا اومده همشون یک گروه هم و داره همو وصف میکنه. اما قراره چه اتفاقی بیفته؟ این بار گرانی که اینا حمل میکنن و میپراکنن و تقسیم میکنن، همه جا اون اتفاق قرار بیفته، اون چه امریه؟ تو جواب قسم باید دنبالش بگردیم. انما تو عدونه لصادق و ان الدین لواقع، قطعا آنچه وعده داده می شوید حتما صادق هست،
و قطعا دین حتما واقع هست. ببین چند تا تاکید آورد. خود این جواب قسم الان 4 تا تاکید داره غیر اون 4 تا قسمی که آورد، یعنی 8 بار انگار خدا اینجا گفته به خدا، به خدا، به خدا که این چیزایی که دارید وعده داده میشید حتما چیه؟ صادقه، اولا راسته، و بعد چیه؟ حتما واقع هم هست. خب اون چیزی که وعده داده میشین با کلمه دین مشخص شد دیگه، یعنی اون امری که اینها تقسیم میکنن دینه. دین به معنای چی؟ معنای جزا. دین به معنای جزاست. اصل کلمه دین به معنای جزاست. خود این دینی هم که ما داریم به عنوان آیین و شریعت، چرا اسم دین روش گذاشتن؟ چون اول و آخرش جزاست. یعنی شما جزا رو نپذیرید اصلا دین تحقق پیدا نمی کنه. به خاطر همینه که اونایی که جزا رو باور ندارن و همه چی رو یکسان می دونن، میگن فقط مهربونی کنید، هیچ مهم نیست بقیه چیزا، اینا اصلا دین ندارن. دین فقط با جزا مفهوم پیدا میکنه. یعنی اونهایی که غیر سیستم جزا رو باور داشته باشن اصلا بی دینه، دین نداره. خب پس با توجه به این آیات خدا قسم خورد که حتما دین واقع هست. خب پس فضای سخن چیه؟ اینا چی رو باور ندارن؟ دینو، جزا رو باور ندارن. جزا یعنی چی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. هر ذره کار خوب باشه جزاش میشه خوب، هر ذره کار شر باشه جزاش میشه شر، و عوضم نمیتونه کسی بکنه با توهماتش. یعنی هر چقدر شما بیای بگی که آتیش نمیسوزونه، تا شب بشین بگو واقعا آتیش نمیسوزونه، میتونی عوض کنی چیزی رو؟ قانون رو شما نمیتونی عوض کنی. چرا؟ چون بشر همیشه خواسته همین کار رو بکنه، تعریف دین رو خواسته عوض بکنه. چرا نمیتونی هیچ کاری بکنی تو نتیجه؟ خب چرا دست ما نیست؟ چون ما فرمان روان نیستیم، ما بنده ایم. بنده کاری میتونه بکنه، تو حکومت خدا میتونه دخالتی بکنه. قانونگذار کیه؟ ربه. رب باید قانون زندگی بده. پس وقتی قانون داد ما باید بگیم چشم. خدا خواسته همه عالم جزا داشته باشه، اگه جزا نداشت که عبث میشد. منطقا خودت قبول داری اینا؟ الان شما بهت خوبی کنن با بدی کنن هیچ فرقی برات نداره؟ خود فطرتت داره فریاد میزنه جزا رو. خب چجوریه که بشر همش خواسته اینو کتمان کنه؟ تو فقط مهربون باش، هر غلطی کردی اشکال نداره. کی گفته اینو؟ تمام شرک بشر همینه که خواسته تو قانونگذاری خدا دخالت کنه، خودش رو رب فرض کرده، نمیاد بگه خدا نیست، نمیاد بگه، حتی نمیاد به زبان بگه من خدام، چون میدونه نیست، ولی میاد تو ربوبیت خدا اینجا چیکار میکنه؟ فکر میکنه که میتونه دخالت بکنه، اونم فقط برای سرپوش گذاشتن روی عذاب وجدانشه، و اینم میدونه تهش هم کاری نیست. سردمداران جریان شرک خودشون قطعا میدونن که کاری نیستن، ولی به خاطر دنیاشون حاضر نیستن بپذیرن. اولیش کیه؟ اول ظالمش خود ابلیسه، و تمام دنیا رو جون گذاشته، چکار کرده؟ عوان انصار خودش کرده. حالا تو این شرایط اگر کسی بتونه خالص بشه، تو این شرایط اگر ما بیایم جزا رو باور کنیم، یعنی حرف خدا رو بپذیریم، آقا یه کلمه حرف از دهن من در میاد این خاصیت داره، بی خاصیت نیست، مثبت باشه مثبت، منفی باشه منفی، یه تکونی که میخورم نیتش چیه؟ غافلیم از اینا دیگه، فهم کنیم همه چی علی‌السوی است. الان بیکارم دیگه، تلویزیون نگاه میکنم، انگار نه انگار که هر عملی جزایی داره. خب تو مگه همونی نبودی که میگفتی امام زمان بیاد وقت اضافه داری؟ عوام خیلی راحت همه چیو یکی میکنن، تلفن میگیره دستش دیگه، میگه دیگه حالا هرچی اومد. این مال الانه که کروناست، قبلا حالا دور همیا بیشتر بود و کیف افراد این بود که دور هم بشینن و حرف بزنن. کرونا برکات زیاد داشته برای ما و باید بهش توجه پیدا بکنیم. یکیش همین بود که خدا خواست بکنه ما رو از هم، کیف هم نباشیم، یکم لازم بود بترسیم از هم، جدا بشیم. اینا چیزای خوبیه، فکر نکنیم چیزای بدیه، برای این دوران، برای این دوران که الان توش هستیم که باید آماده بشه دلهامو برای پذیرش اون روزی که جزاست و قرار فصل اتفاق بیفته. امام این روز باید بیاد و مردمو جدا کنه از هم، و بعد از قبل کنده شده باشیم، وگرنه اونجا اذیت میشیم و اونایی که اذیت میشن از فصلی که قرار آقای امام زمان علیه السلام در عالم رقم بزنن، اینا معلوم نیست بتونن یاری کنن، نتونه با طیب خاطر 100% بپذیره فصل آقای امام زمان علیه السلام. ممکنه عزیزش بیفته اونور. حالا ما اینو فرض گرفتیم که خودمون هستیم، چون گزینه دیگه ای رو نمیتونیم فرض بگیریم. خب این نیازمنده این هست که من جزا رو پذیرفته باشم و اهمیت داشته باشه برام و مراقبت کرده باشم روش. هر حرفی رو تو نظام توحیدی خدا که بر پایه دین، بر پایه جزاست تمام قانونش، هر حرفی رو نمیتونی بزنی، هر نگاهی رو نمیتونی بکنی، هر چیزی رو نمیتونی بشنوی. خب اینو ما باید توسل بگیریم روش. اینجا امام داره، کسی نگه سخته، کسی نگه از کجا بفهمیم، توسل بگیریم، دست بگیر انشالله، هم تو پذیرشش هم تو عملش. و سما ذات الحبک، قسم به آسمان دارای محکم شده ها. ببین اصل چیزی هم که بشر نمیخواد جزا رو بپذیره، مال دنیاش نیست، مال کجاست؟ مال بهش و جهنمشه. اصلش مال اینه، چون تو دنیا خب پوشیده است، طرف هزار هزار مال مردم میخوره، یا آبم روش میبینی قهقهش هم هر روز بیشتر میشه. قرار نیست همه یه جزا توی دنیا، درسته محقق همین الان، ولی قرار نیست همش با نگاه مادی دیده بشه. اون داره آتیش میخوره ولی الان نمیفهمه، مهلت داده خدا بهش، پوشونده خدا بهش، ولی اینطوری نیست که جزا نداشته باشه. اون سر اون کمینگاه که رسید، این گرفته میشه و تجلی رو دریافت میکنه. خوبی ها هم همینطور. و این امتحان ایمان مردمه، این توقع اینو نداشته باشیم که همه جزا رو توی دنیا ببینیم. الان همینو مردم انشای دینداریشون قرار دادن. اون روز یکی از این جوانایی که سوال براش ایجاد شده بود که آره حق منو خوردن، منو فلان کردن، از شغلم اخراج کردن، بهترین شغل رو داشتم، به خاک سیاه منو نشوندن، هر روزم داره وضعشون بهتر میشه، بعد نمازو گذاشته بود کنار. چرا؟ چون توقع داره که خدا جلوی این قضیه رو با جزا بگیره. یعنی اون چرا دزدی که کرد، اون چرا ظلم در حق من کرد، الان خدا حالش رو نمیگیره که چرا حق منو نمیگیره. در صورتی که تو جزا رو باور داشته باش، قرار نیست همش توی دنیا تحقق پیدا کنه. همه چیو هی به هم ربط نده، تو علمی نسبت به این برنامه نداری، فقط بپذیر که اثر داره. الان یه حقیقت محضی که در عالم هست این هست که ما هر کار خوبی که انجام میدیم در ظهور امام زمان اون تأثیر مثبت داره، هر کار بدی که انجام میدیم در ظهور امام زمان اون تأثیر منفی داره. خب اینو شما با چشمت داری میبینی؟ ولی اگه نپذیری خودت عقب میمونی از جریان حق، جریان نور و ظلمته دیگه. نور و ظلمت حقیقی و ملکوتی رو الان شما داری میبینی همه جا. بله یه موقعی میری حرم زیر قبه وای میستی اونجا احساسش میکنی، ولی همه جا که احساس نمیکنی. خب این امتحان ایمان بالغیب انسان هاست، یؤمنون بالغیب. آقا ندید میپذیری حرف من خدا رو؟ بر پایه اون زندگی میکنی یا نه همه چیو هی باید به جلو چشت هی نشون بدم با این چشم دنیاییت؟ اینجا لازم خدا بیشتر باز کنه مطلب رو. از سما ادات الحبک، ببینید هر چیزی تو این عالم حقیقت داره شما چشماتون نمیبینه. قسم به آسمان دارای درهای بسته شده، شما میبینید الان اینو؟ بعد نعوذ بالله آیه قرآن اشتباهه؟ نیستی همچین چیزی؟ وقتی خدا قسم میخوره یعنی هست دیگه، به چیزی که عدمه که قسم خوردن نداره، پس یعنی حقیقت داره. یه آسمانی که چیه؟ در داره ولی دراش بسته است، یعنی هر کسی اجازه رفت و آمد نداره. کی فقط کلید اون در رو داره؟ عین السبب المتصل بین الارض اصلا اون راه رفت آمد وحیه، اون امام داره این اتصال رو بین زمین و آسمان و عرش خدا ایجاد میکنه. خب این درها رو خدا بست، چرا؟ چون شیاطین میرفتن اسراق سم میکردن و اهلون سرقت میکردن اخبار غیبی رو و میبردن برای اربابان انسانیشون. خدا این باب رو بست بر اینها. از کی؟ سوره جن یادتونه؟ از کی بست؟ موقع بعثت پیامبر. چرا؟ چون اینا به قرآن دیگه حق نداشتن دسترسی پیدا بکنن، نباید دست پیدا میکنن، چون اگه دست پیدا میکردن دیگه اینو تحریف میکردن، گم میشد یا موازی سازی میکردن، چون خدا تحدی کرده به این قرآن و خودش محافظت کرده. چجوری محافظت کرده؟ دست اینا رو کوتاه کرده از آسمان. تا قبلش میتونستن برن بیان، تا قبل حضرت عیسی علیه السلام که کلن میتونستن تا آسمان هفتم برن، با ظهور حضرت عیسی علیه السلام تا آسمان سوم بسته شد. همین الان هم که حضرت عیسی علیه السلام زنده هستن تو آسمان سوم زندگی میکنن، اینجا تو این آسمان ما نیستن. نیازی نیست باشن چون عالم حجت داره، الان نیازی نیست که اینجا باشن، ولی گهگاهی چون خودشون بالاخره میتونن رفت آمد داشته باشن میتونن بیان پشت سر آقای امام زمان، میان نماز میخونن و برمیگردن. زمان بعثت بسته شد کامل، درهای آسمان به روی اجنه بسته شد و دیگه اجنه تو این ماجرا نمیتونن دخالتی داشته باشن و اخبار غیب رو بدونن. مثلا الان بدونن که ظهور کی اتفاق میفته، نمیدونن که چیزی. خب پس همه عالم رو شما با چشمتون نمیبینین ولی حقیقت داره، یا آسمانی هست درهای بسته شده داره. حالا قسم به اون آسمان دارای درهای بسته شده که روزی درهاش باز خواهد شد و فتحت السماء فکانت ابوابا، انکم لفی قول مختلف. قطعا شما در قول مختلف و ناهماهنگ هستید، یعنی میخواید انکار بکنیم اما سر و ته نداره حرفاتو، منطق نداره. قول مختلف یعنی قولی که تدبر نمیشه کرد در اون، با استناد به آیه چی؟ آیه سوره نساء 82 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چرا تدبر نمی کنن در قرآن که ببینن اگر این قرآن از طرف غیر خدا بود حتما در اون اختلاف پیدا می کردن. قول مختلف یعنی چی؟ یعنی سطر و ذیلش به هم نمی خوره. پرت و پلاگویی رو میگن قول مختلف. خود این که قرآن رو شما وقتی تدبر می کنید ببینید 100% منسجم هست. الان این سوره هایی که ما با هم خوندیم تا اینجا شما خلاف انسجام دیدید توش؟ همش به هم ربط داشت. الان همین امروز سوره زاریات رو با دقت پیگیری بکن ببین چقدر قشنگ از اول تا آخر به هم آیات مربوطه. خب این کلام کلام منسجمه، نقطه مخالفش میشه کلام مختلف. یعنی همینجور نمیتونی منطقی صحبت بکنی، کلام منسجم کلام منطقیه، و همینطوری داری میپرونی یه چیزی که هیچ ربطی حرفات با همدیگه نداره. وقتی بی سر و ته بودن کلام منکران و مکذبان ثابت بشه، خب معلوم میشه که بی پایه است دیگه، چیزی نیست که آدم بخواد روش ارزشی قائل باشه. انکم لفی قول مختلف یعفک عنه من افک، رویگردان شد، رویگردان می شود از آن کسی که رویگردان شد. الان اگر می بینید پیامبر خدا به حرف شما اهمیتی قائل نمیشه، چرا؟ چون ارزش نداره این کلام، و رویگردان میشه کسی که از آن رویگردان میشه، یعنی کسی که آدم صاحب خرده. آدم صاحب خرد هیچ وقت پای قول مختلف نمیشینه، اعصابش خرد میشه، وقتش تلف میشه، قشنگ میفهمه که بابا اینجا چیزی گیره من نمیاد و ارزش حرف زدن نیست اینجا. چرا؟ چون قول مختلف داره گفت، چرت و پرت گویی داره میشه. پس اون کسی که اهل رویگردانی از قول مختلف هست، از قول شما رویگردان شد. اینقدر قول شما بی پایه و چرت و بی ارزشه که حتی ارزش این که بخواد جواب بده نداره. قتل الخراسون، بمیرن اینهایی که تخمین میزنن. یعنی چی؟ یعنی بر پایه حدس و گمان حرف میزنن و دروغ میسازن. ببین دروغایی که میسازن قول مختلف پرت و پلا اینطوریه که بن نداره، پایه نداره، میگه از کجا داری این حرفو میزنی؟ هیچ، ساخته است، دروغ ساخته، چرت و پرت ساخته. خدا میگه بمیرن اینا، نفرینشون میکنه که در برابر یه همچین کلامی به خودشون اجازه میدن که با قول مختلف بی سر و ته بدون پایه‌ای که هیچ مبنایی نداره در عالم بیان قرآن رو زیر سوال ببرن، بگن نه خیر جزا وجود نداره، تو داری دروغ میگی. یه لحظه چشم دنیایی تن باز بکنی میفهمی که همه چیز تو عالم جزا داره، خاصیت هر چیزی یه چیز خاص هست. تو گندم بکاری جو در میاد، خب این قانون جزاست دیگه، هرچی بکاری همون در میاد. خب الان باید آدم به این افراد بگه که خب پس تو برو چند تا دونه وردار بکار، همه چی ازش برداشت کن. خودش نمیخنده بهت؟ این قول مختلف نیست؟ این بی پایه و پرت و پلا نیست؟ یه کلیپی دیدم، یه جوونی بود، یه کیسه داشت با یه سری از این اسباب‌بازی‌ها هستن که با هم درست میشن، یه چیزی رو درست میکنن، میچسبونن به هم اینا رو، بعد اینا رو جدا جداهاش رو همه رو ریخت تو این گونیه کوچیکه که دستش بود، بعد سرش رو بس این تا این تاره اینا رو تکون داد، بعد در گونه رو باز کرد، یه دونه هلیکوپتر در اومد. خب داشت مسخره میکرد، مثلا اینایی که جزا رو باور ندارم، میگن اتفاقی همه چی و هر چیزی ممکنه به وجود بیاد و هیچی با هم فرقی نداره. بعد خودش تعجب کرد، ای چه قشنگ، من اینو تکون. بعد دوباره اونو خراب کرد، دوباره ریخت توش، به هم زد، این دفعه ماشین در اومد. خب اینایی که قانون جزا رو باور ندارن یا همچین قول مختلف بی پایه مسخره ای هست که بچه هم ببینه میفهمه که این چیه، بی پایه است، اصلا وجود نداره یه همچین چیزی در عالم. اینه که اینجا خدا نفرین میکنه اینها رو. هرچی سوره میخونیم میبینیم که خدا تعارف با مکذبان نداره. بترسیم از تکذیب، بترسیم از تکذیب. وقتی حق رسوند چشم بگیم، حتی اگر سخت باشه بر اون پذیرشش چشم بگیم. اون زمان 313 نفر از این آدم ها میخواد، که حرف خدا رو شنیدن اینجا اولا بپذیرن، دوما چون و چرا نکنن، نگن چه جوری، چون با عقل دنیای من جور در نمیاد پس نیست. میگه خیلی چیزا هست تو عالم که تو چشت نمیبینه ولی هست. پس یا میپذیری قرآن رو به عنوان کلام حق و چشم میگی، نمیگی یعنی چی که آسمان درهای بسته شده ده، پس چرا ما نمیبینیم؟ مگه همه چیز تو باید نبینی تا باشه؟ چرا جزا رو ما نمیبینیم؟ پس نیست. همه جزا رو قرار نیست اینجا ببینی. چرا؟ چون یوم الدین کیه؟ وقتی دنیا تموم شد. چون قرار ملکوت این ماجرا رو ببینی، پس توقع نباید داشته باشی همه چی رو اینجا ببینی. الذين هم في غمره ساهون، بیشتر توصیف میکنه خراسون رو، همون هایی که در حالتی ناگوار دچار سهو و غفلت هستن. دیروز تو سوره قاف فرمود که بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، اینا به خاطر تکذیب که انجام میدن همیشه آشفته حالن، هیچ وقت آرامش درونی ندارن، چون با فطرت ناسازگاره دیگه. فطرت شما توحیدیه، قرآن چیه؟ توحیده. میاد قرآن رو تکذیب میکنه، خودش میدونه که داره فطرتش رو تکذیب میکنه، اینه که آشفته حال میشه. یعنی ما کی آرامش پیدا میکنیم؟ وقتی که 100% توحید رو بپذیریم و به جونمون بشینه و عمل بکنیم، وقت آرامش اتفاق میفته، چون مچ میشه همه چی. یعنی وجود انسان، توحید انسان با توحید عالم یکی میشه، با خدا یکی میشه. اما وقتی انسان هی میخواد تکذیب بکنه، نه اینجوری نیست و دروغه و چه جوریه و اگه راست میگید بگید کی میاد و نمیدونم این حرفا، این باعث چی میشه؟ باعث یه حالت ناگوار در درون میشه. یعنی حال قصه چه جوریه؟ آدم اعصابش خورده، ناراحته و میخواد خلاص بشه، خفه داره میشه. تو این حالتن و تو این حالتم ساهونن، یعنی باز معرفتی وجود نداره. چرا؟ چون خودشون معرفت رو هی پس زدن، یعنی تهشن باز خودشون به یقین نمیرسن که بابا این حرف که ما داریم میزنیم بالاخره راسته یا نه، چون فقط یقین آرامش میاره. تهشن با خودش کلنجار داره هر لحظه. خدای به تو پناه میبریم از این حال ناگوار. آرامش نداره که نتیجه اونه، چون خلاف یقین هی عمل میکنه. خب بابا بیا بپذیر آرامش پیدا کنی، چون نمیپذیره. الان عموم افراد که آرامش ندارن دلیلش دقیقا همینه، حق رو نمیپذیره. مثلا چی؟ میگه بابا این امتحانه تو باید صبر کنی. نمیپذیره، میگه سخته نمیتونم. خب بکش اعصاب خردی رو، بکش مریضی رو، بکش غصه رو، بکش. خب دیگه چی کارت کنیم دیگه؟ خدا گفته که من امتحانت میکنم، تو باید صبر کنی. نمیپذیری، میگه نمیخوام امتحان بشم. جایگاه جایگاه نمیخوام گفتن و چون و چرا نیست. تو باید بگی چشم عبدی، اگه میخوای عبد باشی فتخلی فی عبادی رو بچشی یه بار، یعنی اون یه بارم بس برای عالم. فتخلی فی عبادی فتخلی جنت. نمیپذیره، هزار بار پیش اومده برای خودمون دیگه. هر چی میگی صبر کن، نمیتونم، عزیزم بوده، پسرم بوده، بچه‌م بوده، چجوری بتونم آخه؟ تو برای خودت پیش نیومده داری این حرف رو میزنی، قشنگ قضاوت هم میکنن روی همه. یه بار یه بنده خدای ماجرای برشون پیش اومده بود، من بهش گفتم ببین اینجا جای امتحان انفاقت بود، باید گذشت میکردی. برگشت من گفتش که تو خودت این کار رو نمی کنی، وقت داری به من میگی بکن. گفتم تو از کجا میدونی من نمی کنم؟ من اگه نکنم که یکی مثل تو هم که این قرآن رو میخونه و عمل نمی کنه. باید تلاش کنیم. سه سر و تهش و این ماجرا رو جمع بکنی، حب دنیاست دلیلش، دلبستگی های غیر الهی که مانع و زنجیر پای انسان میشه برای این پذیرش. درهاش، درهاش تو در توه، یعنی یه در نیست، درهایی هست که پشت سر هم بسته شده. یسالون ایانه یوم الدین، وقتی که خدا باهاشون اینجوری برخورد میکنه تندی برمیگردن میگن که خب حالا برفرض که هست، کی میاد؟ این وقتی که این قول مختلف رو نمیتونه جواب بده، خب خودش میدونه که بی سر و ته داره حرف میزنه، میگه خب حالا ما فرض گرفتیم که ما قبول کردیم دین هست، جزا هست، اگه راست میگید بگید کی میاد. سوال میکنه روز جزا چه وقت است؟ اینو بهش میگن استهزا، یعنی کارشون میرسه به مسخره کردن. خدا اینجوری جواب میده، همیشه هم تو قرآن همینجوری جواب داده این سوال رو، از زمان قیامت که میپرسن کیفیتش رو بیان میکنه نه کمیتش رو، یعنی خود تاریخ رو نمیگه، میگه که میپرسن کی میاد، اون روزی میاد که اینها روی آتش دچار فتنه میشن، یعنی این ورانورشون میکنی برشتشون میکنی قشنگ. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، بچشید فتنتون رو، این همون چیزی هست که به اون عجله میکردید، همین گفتید کی میاد کی میاد. چرا فتنه رو اینجوری ترجمه میکنیم؟ چون که اینها توی دنیا با همین قول مختلفشون چی ایجاد میکردن؟ فتنه ایجاد میکردن، هی مردم رو دچار سردرگمی و گمراهی و تحیر میکردن، چون سردمدار بودن، نفوذ داشتن، ثروت و قدرت داشتن، مردم دنبالشون بودن، این مردم هم میموندن اینجا چی کار بکنن، چون عوام بهره خیلی از معرفت الهی ندارن. ببینید دوباره داریم میگیم عوام و خواص، این تعریفی که داریم میکنیم تو بحث معرفت ها، نه تو بحث سواد و جایگاه اجتماعی. تو بحث سیاسی و الان مثلا تعریف خواص عوام فرق میکنه، قاطی نکنید. ما اگه میگیم عوام یعنی کسایی که بهره خیلی از این کتاب و از معرفت و از این که اصلا هدف این عالم تو محله حیوانیت زندگی میکنن، همه آرزوشون اینه که خونهشون بزرگتر باشه، چی بخوری بیشتر کیف کنیم، چی اینو چیکار کنیم خوشگلتر باشه، چیکار کنیم خودمون خوشگلتر باشیم. ته افاقشون اینه که کرونا بره ارزونی بشه، هیچی دیگه نمیخوان. اینا عوامن. خب حالا یه عده‌ای هستن که چی، از صاحب نفوذن توی جامعه، رئیس قبیله است، ریش سفید ایناست، اینا حرف او رو میپذیرن، کارشناسشونه، عالمشونه، این میاد میبینه که اگه قرآن رو بپذیره باید بره تحت لوای پیامبر در بیاد، بعد ریاستش رو بذاره کنار، بعد این صندلی رو تحویل کس دیگری بده، او فرمان بده، چشم بگه، چشم گفتن براش سخته، یه عمر داره به اینا دستور میده، ریاست کرده، ارباب اینا بوده، نمیخواد دنیاش رو از دست بده، صبح تا شب جلوش دارن خماراست میشن همه. میگه دروغ، باور نکن اونا، این جزا جزا که میگه این پیامبر همش دروغه. مردم رو دچار فتنه میکنه. بعد آخرش هم که بی پایه بودن حرفش در میاد، سندی نداره ارائه بکنه، یه سوره قلم یادتونه خدا هی گزینه ها رو گفت، گفتش که کدومشه شما قبول نمی کنید، بالاخره کتاب دارید، بالاخره وصل وحی هستید، علم غیب دارید، امونامه از ما گرفتید، چه جوریه قضیهش که شماها به خودتون اجازه میدید بهشت و جهنم ما رو انکار بکنید؟ وقتی بی پایه بودن و مختلف بودن و قولشون رو پیامبر خدا اثبات میکنه و اونجا خلع سلاح میشن، چیکار میکنن؟ شروع میکنن مسخره کردن، خب بگید بیاد، ما منتظریم، بگید بیاد. خدا میگه میاد، روزی هست، اون روزی که دارید میگید کی میاد و عجله میکنید برای اومدنش، که ما شما رو روی آتیش دچار فتنه میکنیم، یعنی هی این ور اونورتون میکنیم، همون جوری که توی دنیا شما مردم رو هی این ور اونور کردید، نذاشتید اینا پای درس قرآن بشینن قرآن بفهمن. تجسم عمله. و جالبه با همین جمله خود جزا رو داره عینیتش رو ثابت میکنه. چجوری تو مردم رو دوچار فتنه میکردی، حالا رو آتیش ما تو رو دوچار فتنه میکنیم که هی بری بیای رو آتیش. نقطه مقابل کیان؟ ان المتقین فی جنات و عیون. کو؟ نقطه مقابل این افراد خراس که خدا نفرینشون کرد و عاقبتشون رو گفت که نمیخوان جزا رو بپذیرن، متقین هستن. چرا متقین آورد؟ اینجا باید مصدقین می آورد، چون بحث تکذیبه دیگه، بحث قوله، بحث استهزاست. چرا مصدقین نبود متقین آورد؟ ببین حتی به کتاب تدبر دلبستگی داشته باشی میگیره ازت. نه میگیره دلبستگی تو باید میگیره. ببین کتابو دوست داری؟ یا ایتها النفس المطمئنه رضایت کامل ارجع الی ربک راضیتا، اون وقت مورد رضایت خدا قرار میگیری. خب بگم به پیامبر خدا هم گفتن دیوونه، اتفاقا خوبه چون از جنس امام میشه آدم، فوش هم آدم بخوره این وسط خوبه، یعنی چیز بدی نیست، نه کمک میکنه به اینکه آدم حال امام رو درک بکنه، کمک میکنه. الان شما تکذیب نبینی هی میگه که چرا امام زمان نمیاد، اینقدر آدم خوب هست، در صورتی که باید بهت نشون بده که ببین اینا دنبال دنیاشونن، اگه دعای فرجم میخونن اینا نیستن پای یاری من، باید نشون بده بهت. چجوری نشون میده؟ شما که دنیا دنبال دنیا نمیری هی شماتت میشی. نه دنیا هم مهمه. خب کی گفته اینو؟ ببین این قول مختلفه، آیه بیار سند بیار روش که دنیا هم مهمه. به خاطر همین همه کسی نمیاد پای درس قرآن، یعنی به خوندن ظاهرش بسنده میکنه، میگه من همون بسمه جان؟ یعنی چه آخرش باید بدونه؟ نه خب اومدن دین رو عوض کردن عزیزم، اومدن گفتن که ببین نمیخواد بفهمی، بخون ثواب میبری میری بهشت. اصلا مهم نیست که چی گفته خدا، باز کن نگاه کن میری بهشت. اینا مردم از جزا دور میکنن، نباید اینا رو نشون بدن، چون یه بحث 100% شخصیه. آره چقدر جون گذاش اینو نقد کرد که مردم بفهمن. ببین چون معیار فهم دینت نباید تجربه های شخصی افراد باشه،
ما ناقصیم که بیان دنده آدم
آره دیگه، یعنی ما از قرآن نمیتونیم بفهمیم خدا چی گفته، دین چجوریه، قیامت چجوریه، برزخ چجوریه. اون وقت باید مثلا اینا بیان که تو خواب دیدن برای ما تعریف کنن. خب از کجا معلوم که اون برای من صادق باشه؟ شما میتونی قسم بخوری الان اونی که اون دیده رو شما حتما میبینی به هیچ عنوان، چون شما عمل خودت رو قرار دریافت کنی.
الان سه
سال
این
برای من
داره، حتی دو نفر شبیه هم نبودم.
خب
برای همین
خب این میشه ملاک دین. هزار مدل تناقض ایجاد میکنه. من خودم در معرض سوال هایی بودم که این برنامه ایجاد کرده بود. شما دارید تو قرآن میگید اینجوری، پس چرا فلانی توی برنامه پس از زندگی گفته که من اینجوری شد اینجوری شدم؟ خب به من چه ربطی داره که اون چی دیده؟ من قرآن رو میگم، من حرف خدا رو میگم، اون برای تو حجت یا قرآن؟ اون از کجا معلوم اصلا درست باشه؟ راستگو هم باشه اون شخص فقط به درد خودش میخوره، فقط، حتی به درد ننه باباش نمیخوره، چه برسه به دیگران. نه 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 باید میگفتم
بعد به نظرم مضرترین فیلم برای عوام بود. حالا خواست خودشون به عوام میزنه.
100% مردم رو این چیزا از قرآن جدا میکنه، چون میان قرآن میخونن دچار تناقض میشن. ای اون اینجوری گفت، چرا اینجوری، اینجوری. بابا تو نباید با چیزهای تجربه های شخصی دین بفهمی. میای وسطما ذات الهوک یعنی چی؟ یه چیزایی در عالم هست اصلا چشم شما نمیبینه ولی حقیقت محضه. پس بیان فقط به کی گوش بدین؟ به حرف خدا. اون برای خودش خوبه، تلنگر بوده براش که برگرد و زندگیشو عوض بکنه. به ما چه ربطی داره که چی دیده؟ یکی از خانمایی که میمد سر کلاسم، ایشون دوران جنگ بمب خورده بود کنار خونهشون، بعد بچه کوچیک کنار کمد بوده، دیده کمد داره میفته روی بچه، خودشو میندازه روی بچه، کمد محکم میخوره وسط کمرش. بعد خلاصه طی یه مدتی دیگه حالت قطع نخا پیدا میکنه و دیگه فلج کامل میشه. بعد جوری که یه مریضی خاصی هم ایشون گرفت، من نمیدونستم چه ربطی داشت این دوتا به هم دیگه، که از پوستش خون میزد بیرون و هیچ درمانی هم برای این پیدا نکرده بودن، هیچی. 12 سال یا 8 سال نمیدونم، یه همچی عددی ایشون با این وضعیت بوده که دیگه دکترها به همسرش میگن که ببین این دیگه بذارید بمیره دیگه، تا این اندازه دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم باش. وقتی هر کاری کردیم میگفت میومدن این رگهای من رو میسوزوندن که خون نیاد، رگهای پاهاشو، تا این اندازه. من تعجب میکنم این حرفا رو میزد، ولی خب عکساشو داشت من نشون داد بهم. خب چجوری اومده بود کلاس من فکر میکنید شفاش داده بودن؟ تو یه شب، شبی که دیگه از دنیا بریده بود ایشونو، گفتش که من دیگه اون شب فقط امام زمان رو صدا زدم تا صبح و منتظر مرگم بودم، یعنی میدونستم که دیگه تمومه، دیگه نمیتونم ادامه بدم. صبح شب تولد حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، میگفت تو یه لحظه رفتم مدینه، اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها به من گفتن پاشو بدو دنبالم. بعد دیگه بلند شده بود و دویده بود دنبال حضرت زهرا، اونجا خانم یه سری حرفایی به ایشون زده بود که ایشون میگفتش که من نمیتونم برای شما بگم. این خیلی درست تره تا اینکه الان بیاد چیکار کنه، تریبون بذاره، مردم هم که میدونید خیلی دوست دارن اینجور چیزا رو. الان نمیدونم ایشون وضعیتش چجوریه، ولی وقتی کرونا نبود یکی از مهمترین کاراش این بود که اونجا تو مؤسسه شون بشینه مردم بیان ببوسنش. آره دیگه. خب الان بابا همه این حرف خدا داره تو قرآن میزنه، میگه تو با من باش، غمی نداری که همه چیز دست خودمه. الان با قانونای دنیایی کی میتونه اینا الان؟ بعد ایشون پاش خب اصلا جسمش یه هوی خوب شده بود، اون جسمی که اونجوری سوزونده بودن همه رو، هیچی نمونده بود از پاهای این. این یه پاهای سفیدی داشت که حتی میگفت شماها جای زانو دارید، من جای زانو ندارم. یعنی دوباره گوشت رویده بودن براش، دوباره پوست کشیده بودن روی گوشتاش توی یه لحظه. آره خلاصه. ولی باز من مثلا باید برم به این التماس کنم، نه تو رو خدا بگو از زهرا چی گفت، من میخوام به خدا برسم، من نیازی ندارم. اینهایی که بنده اشخاصن چون قرآن رو نفهمیدن، هی بریم استاد پیدا کنیم، هی بریم ببینیم فلانی چی میگه، هی بریم از فلانی سوال بپرسیم. بابا همه رو گفته توی قرآن، علم الانسان ما لم یعلم. قانون ها رو بلد باشی تو مصداق توسل میگیری، امام بهت میگه که چیکار بکن.
شاید به ما یه چیز دیگه بگم.
بله بله
استاد، یکی شده که بهش گفته بودن ما به شرطی اینا رو بهت نشون میدیم که بری بگی.
ببینید ما نمیتونیم قسم بخوریم روی این حرفا،
یکی شون حال راست یا دروغ رو به شرطی اینا رو بهت نشون میدیم که بری برای همه بگی.
خب حالا بگه، حالا بگه من بعد دینم رو از اون بگیرم، بعد ملاک دین من بشه.
میگم من میسازم راست.
شاید برفرض حالا مثلا یکیشون میگفت من موسیقی خیلی کار میکردم گذاشتم کنار، شاید خدا میخواسته یکی اینو بشنوه بفهمه که ببین اون ملکوتش ملکوتی نیست که خدا دوست داشته باشه. برای سطح عوام شاید بعضی چیزاش به درد بخوره، ولی برای کسی که بخواد دین رو باش بفهمه و به امام زمان برسه قطعا فایده نداره، چرا اصلا مضر هم هست. یه ذهن رو درگیر چیزایی میکنه که نباید بکنه. نقطه مقابل کیا هستن؟ ان المتقین فی جنات و عیون. قطعا متقین در بهشت ها و چشم سارها هستن. چرا متقین آورد مصدقین نیاورد؟ چون باید تصدیق به عمل برسه تا خدا قبول کنه. تصدیق خالی فایده نداره، باید حتما به عمل برسه. و همه پاداش هایی که خدا گذاشته برای متقین تو همین قضیه هست که هدایت میفرسته روی هدایت، یه هدایت میفرسته عمل کرد، هدایت بعدی رو میفرسته عمل نکرد، هدایت بعدی رو نمیفرسته. به خاطر همه خیلی هستن که درجا میزنن توی معنویاتشون. چرا؟ دلیلش چیه؟ الان شما جواب بلدین. سالها بود بر خود من سوال بود بابا چرا ما پیشرفت نمی کنیم تو معنویات، چرا حالمون عوض نمیشه؟ چون باید رشد رو احساس کنه آدم، قرار نیست ما یه جا بمونیم. جواب چیه الان؟ به اونایی که بد دادیم عمل کردی؟ زده که فهمیدی رو الان داری عمل میکنی؟ دوتا بچه ازدواج بده ببینم، دوتا بچه بیار ببینم، از ماده جدا کن خودتو، حرف اضافه نزن، حرفای مادی نزن دیگه، گیرای مادی نده، ماده رو مؤثر ندون. ماده رو مؤثر ندون برای خیلی ها سخته پذیرشش. لا مؤثر فی الوجود الا الله. نمیدونم این نبود اینجا کی میخواست اینجا تابان این برنامه رو بده. آره میموندیم به کی نگاه کنیم. چه ربطی داره؟ سن ازدواج سن بلوغه تا 20 سال تمام. یا میپذیری بله رو میگی، یا نمیپذیری بله رو میگیرن ازت. چون که خدا ولت نمیکنه، مدی کلاس قرآن دیگه، فرق میکنی با بقیه. بقیه رو خدا ول میکنه، میگه نمیخوای ازدواج کنی، نمیخوای به حرف من گوش بکنی، برو هر جو دلت میخواد زندگی کن، برو تا 100 سال هی دست و پا بزن تا ببینیم میخوای چه کار کنی به کجا برسی. آره. پس تو حالت بیشتر نداشته یا بله رو خودت میده یا میگیرن. آره. چی؟
باباش
میگه مامانش اگه نظاره که نظرش خرابه. نه بابا بنده خدا. آره. بحث پذیرشه، خودمون پذیرش و اینکه آدم دیگه خودش مانع ایجاد نکنه. حالا ما خلق مانع ایجاد کردن دیگه، گردن خودشونه، ما مانع ایجاد نکنیم، ما تسلیم باشیم. اون روح تسلیم رو خیلی خدا دوست داره.
لحظه بعد همه باردار باشیم. لحظه بعد همه باردار
باشیم. خب انشاءالله خدا خودش جبران کنه. یو کفرن کن سیاهات کن. نه نه قرار شد حرف اضافه نزنیم. آره هر چی خودش بخواد، چون ما رب نیستیم که. نه انشالله اینجوری نیست، خوشبینیم ما. انشالله آقا دست میگیرم. خدا رو شد اصفهانی ها متحول بشن، دنیا متحول میشه. چرا؟ چون نصف جهانه.
استاد نیاز
ولی
به چکاپ
داریم،
باید چند
وقت یه
بار بیایم
اسکان چکاپ. من کیم که بخوام چکاپ؟ خدا خودش چکاپ میکنه هر لحظه.
ما از راه شما به این هر تحول رسیدیم، باید
بیایم
بیایم
چکاپ داریم. خب دیگه این حرف رو نزنیم و بپذیرید این حرف. دست به دامن امامتون بشه، دست به دامن امامتون بشین، به کمتر از امام راضی بشید، بهتون واگذار میکنم. بگید ما میخواییم بقیهش رو از اماممون بشنویم، به کم فکر نکنیم. پس ان المتقین فی جنات و عیون، نه بقیه، یعنی اونهایی که حرف حق رو شنیدن و عمل کردن. آخذین ما آتاهم ربهم، دریافت کننده آنچه که پروردگارشون به اونها میده هستن. انهم کانوا قبل ذلک محسنین. چرا خدا به اینها میده اینا میگیرن؟ چون اینا قبلن، چون تو سیاق قیامته قبلنش میشه چی؟ دنیا. اینا قبلن تو دنیا چجوری بودن؟ چه شاخصه ای داشتن؟ محسن بودن. محسن یعنی کسی که بالاتر از انفاق انجام میده، سبقت در انفاق داره و ایثار میکنه، اهل احسانه. احسان یعنی دادنهای بیچون و چرای، بدون منت، بدون توقع. کاری نداره جوابشو میدن نمیدن، تشکر میکنن نمیکنن، اینو داد اونا چی میدن، اینا رو مد نظر نمیگیره. احسان این هست و تعداد خیلی پایینه تو احسان، خیلی، یعنی معمولا بده بستونه انفاقامونم. بعد تهش میبینی باز چیزی نمیمونه برامون، داریم میدیم ها، ولی چون اون ته دلمون، ته نگاهمون این هست که حالا اون چی داده و چی بگیریم و فلان و بهم. ما خدا توفیق داده بله برونی حضور داشتیم، بحث این شد که ما چی بخریم و شما چی بخرید و فلان این حرفا. اینجا حال احسان به نظرتون چجوریه؟ سبقت بگیرید. یعنی اگه اون گفت برفرض ما اینا نمیتونیم بخریم، بگید ما میخریم. انفاق دیگه واجب که نیست. به کی واجبه؟ به اون پسر واجبه. پس هر اتفاقی اینجا میفته همش انفاقه. خب باز اینجا کی بالاتره پیش خدا نمرش؟ کسی که سبقت میگیره، یعنی میگه که هی بیشترها رو برای خودش برمیداره. حالا ما مثلا کمتر دیده میشه این صحنه ها. خیلی قشنگه. و اونی که بیشتر میده برده، تهش نگاهمون چیه؟ باز اونی که مثلا کمتر میده فکر کرده برده، فکر کرده خیلی به نفعمون شد اینجا خوب بردیم، مثلا بیشتر افتاد اون ور. خیلی برعکس عمل میکنیم. بعد توقع داریم فی جنات و عیون آخذین و آتام ربم، همه مال ماست. نیست، تعارف نداره. تو این برنامه اون چیزهایی که پروردگار میده اینها میگیرن بستگی به دوز احسانشون داره. آقا چقدر محسن بودی، این از تقوا بالاتره ها، درجه احسان از تقوا بالاتره. تقوا واجبات و محرمات، یعنی این حرف خدا رو چگار کرد؟ توی واجب و حرام انجام داد. اما احسان سبقته، یعنی الان خدا گفته توی قرآن انفاق کنید، انفاق واجبه، کسی انجام بده میشه متقی. ولی وقتی که میگه احسان سبقه، فاستبق الخیر سابقو الى مغفرت من ربکم، اونی که سبقت میگیره اینجا محسنه اسمش، قطعا درجه بالاتره، قطعا اون چیزهایی که پروردگارش بهش میده بیشتره، چون جزاست دیگه این عمل رو قرار دریافت بکنه. کانون قلیلا من اللیل ما یهجعون. بله، حالا محسنین کیا هستن؟ اینها کسایی هستن که کمی از شب را آرام میخوابیدند. هجوع خواب شبانه هست، یهجعون یعنی خواب، خواب آرام. خب نمیخوابیدن چی کار میکردن؟ تا صبح تلویزیون نگاه میکردن؟ و بالاسحار هم استغفرون، بلند میشدن سحرها استغفار میکردن. چرا استغفار؟ اینا که خیلی آدم حسابی بودن. احسان، اصلا احسان خدا وکیلی از 100 نفر شاید یه نفر اینجوری باشه، ایشالله که باشه همون یه نفر هم. هی مناسبات دنیایی تو ذهنش نیاد، فقط خدا رو در نظر بگیره. اینا چرا استغفار میکنن دقیقا؟ چرا نیاز به استغفار هست؟ هر دوتاشه، ولی باز پیشگیری برای اینا مهمتره. یعنی یه کاری میکنه اصلا درد ایجاد نشه که بعد بخواد بره دنبال درمان با استغفار. یعنی از قبل بسته کارشو با خدا، خدای هر لحظه جوری مغفرتتو شامل حال من بکن که اصلا اشتباه برای من ایجاد نشه، زمینش هم پیش نه، یعنی هم تو فکر هم تو عمل.
الان منظور نماز شب
بده؟ میتونه نماز شب باشه، بله، بهترین حالتش نماز شب. منتها نماز شب دو تاست، قبول دارید که بعضیش ظاهریه، عادت
خوابش نمیبره، مغروره
میشه. نه، اونایی که خوابشون نمیبره خب کمه. بعضی خوابشون نمیبره هم نماز شب نمیخونن. خب باز اونی که میخونن باز داره یه کاری انجام میده، بالاخره به از عملش پاداش دریافت میکنه. ولی این چیزی که خدا اینجا منظورشه اینه که یعنی پشتوانه اعتقادی دارن برای احسانشون. چجوری این میتونه احسان کنه بقیه نمیتونن؟ چون بلند شده استغفار کرده، خدا دستشو گرفته. چجوریه که این ذهنش رهاست از دنیا؟ هرچی بده بیشتر کیف میکنه تا هرچی میگیره، کیفاش با بقیه فرق میکنه. این از قبل استغفار کرده سحر، و سحر هم میدونید که از نظر تکوینی اون زمان متفاوت، یعنی همونو شما میتونی برف از بین و طلوع این انجام بدی خواب موندی، همونو میتونی بعد از طلوع انجام بدی خواب موندی، ولی اون اثر رو دیگه نداره، اون اثر رو نداره. مثل این مونه که زیارتنامه رو چفت ظریف بخونی یا بیای توی صحن بخونی یا بری بیرون حرم بخونی، همش زیارتنامه است، ولی خود تفاوتش رو میفهمی دیگه. سحر اثر تکوینی داره.
بعد چیکار کنم که تبدیل به عادت
نشه؟ باید عاشقانه باشه. عاشقانه باشه تبدیل به عادت نمیشه.
من دیدم طرف بچهش میگه بخون یه مدت عادت میکنی نماز
رو بخون. خب اونا عوامانه است دیگه. الان اینجا عوامانش با خواصانش خیلی فرق میکنه، یکیش عاشقانه است یکیش وجر عادت. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، همون احسان به خلق رو اینجا توضیح میده که دقیقا یعنی چی اینا احسان میکنن. اینا تو اموالشون حقی هست برای سائل و محروم، از قبل بستن برنامه رو برای انفاق، هرچی شد شده هرچی پیش اومد نیست زندگیشون، از قبل سائل رو رفته شناخته، محروم رو رفته خود شناسایی کرده، اصلا اون طرف نمیدونه کی داره هر ماه براش پول واریز میکنه. اینا رو اینا انجام میدن، بقیه اینجوری انجام نمیدن، میگن تا کارت ملیشو نیارو ننه باباش در نیارن و نمیدونم بریم خونهشو ببینیم چه شکلی و فلان، هزار مدل آبروریزی و حد که حرمت مؤمن این وسط داره اتفاق میفته، فکر میکنیم کار خیرم داریم انجام میدیم. حالت الهیش میدونین چیه؟ حالا فکر میکنیم درستش هم اینه، اشتباه بزرگ راه بردیمون همینه، فکر میکنیم درستش اینه. چرا؟ چون میگیم شاید بعضی ها دروغ بگن. اون اگه دروغ بگه تو عمل تو فرقی میکنه؟ خدا انفاقو برای چی گذاشته؟ برای اینکه تو به اون نون بدی؟ نه خیر، برای اینکه خودت بکنی. نه آفرین. الان بیچارگی مردم که انفاق نمیکنن میگن از کجا بدونیم راست میگه؟ تو چیکار داری که اون راست میگه یا دروغ میگه؟ تو باید فلسفه انفاق رو نفهمیدی. لیخرجکم من از ظلمات الی النور، اون ظلمت دلت که حب دنیاست باید با این انفاق پاک بشه. تو چیکار داری اون راست میگه یا دروغ میگه؟ تو وظیفت اینه که او رو برادر خودت بدونی و سوء زن و گمان به او نداری. یعنی وقتی داری میگه من نیاز دارم، تو باید حمله این بکنی که نیاز داره. وظیفه نه ولا تجسسو، دقیقا خلاف قرآن داریم عمل میکنی. اصلا نباید تجسس بکنی. اون وقت ما تجسس کردن رو اتفاقا خوب میدونیم، اتفاقا درست در این کار میدونیم. ببینید چقدر از قرآن فاصله داریم. هزار هزار مؤسسات خیریه و نمیدونم برنامه هست برگشته از من داره میپرسه که شما فقیر میشناسید به ما معرفی کنید. من برگشتم براش فرستادم چند تا، بعد گفته که خب اینا رو شماره تلفن‌هاشون هم بفرستین. خب چیکارشون دارین؟ شماره کارت دادم دیگه، واریز کنید براشون. نه ما باید بریم اینا رو شناسایی کنیم ببینیم مثلا چه جوریه اوضاعشون، کارت ملی‌هاشون رو بگیریم و نمیدونم پدر مادرهاشون کیان و این حرفا. هزار سال نمیخواد کمک کنی این مدلی که بعدش هم فکر کنی خیلی خوبی، تو کار خیره، طرف خیره. خب نباشن، شما انفاق خودتو کردی، نون خودش نونتو میخوری. چی؟ خب همین چقدر زشته؟ خیلی این رفتار زشته، اصلا الهی نیست، بدتر حجاب ایجاد میکنه.
من رفتم به یک دوستان رو زدم خیریه داشتم، گفتم باشه بیا بیارش. ما بردیم یه عالمه چیز به این داده، وقتی بردیم داخل خونه من به تو زست برم طبعت بالا تا میگرم خوب برد در یک شرشو تو باستم خدا وکیلی
ان شاء الله امشب استغفار بفرمایید که خدا ببخشه این رفتار رو. باشه اصلا نباید میرفتین، ولا تجسسو دیگه واضح‌تر از این بگه اصلا گمان نباید میبردید، باید میدادید میرفت. اون اگه دروغ بگه خودش میره جهنم. خدا که دستش کوتاه نیست از رزق دادن به مردم. شما ندی یکی از یکی دیگه میگیره بهش میده. ما وظیفه‌مون تجسس نیست، ما وقتی میفهمیم که یکی این نیاز داره و با وظیفه‌مون رو که بهش بدیم. خب چجوری میفهمیم؟ بهمون میگه، میگه من نیاز دارم، تموم شد. بله بله، یا کسی بگه بهمون. ببین سائل محروم، خواهش میکنم تو فضای کلاس با هم بلند صحبت نکنیم، در منظر قرآن بی‌ادبیه. ببینید سائل کیه؟ محروم کیه؟ سائل کسیه که خودش میاد میگه نیاز دارم، محروم کسیه که دیگران میگن ما میدونیم فلانی نیاز داره. دوتاش فرقی نداره. حتی دروغ گفته باشن، ببینید تو نظام توحیدی داریم بس میکنیم ما، نه عوامانه. عوامانه قبول نمیکنن این حرفا رو. من بعد با چشم ببینم که این نیاز داره تا بهش بدم. خب بدتر هیزم جهنم داری برای خود درست میکنی، فکر کردی هم خیلی خوبی. اینا توهم خوب بودن ایجاد میکنه، این رفتارهای غیر الهی. ما که هر لحظه که میگذره به اون حال بندگی و تواضع و خضوعمون اضافه میشه، وقتی 100% عمل الهی انجام بشه. یعنی دقیقا همون چیزی که خدا گفته توی قرآن. خدا گفته اینا حق معلوم دارن، حق در اموالشون وجود داره برای سائل و محروم. خب این اهل احسانه و میده. تموم شد. نه اینکه بره ننه بابای اونا رو در بیاره که حتما هستن یا نیستن. سائل و محروم طریقه شناختش چیه؟ سائل خودش اومده گفته، محرومو به طریقی شما به قرینه فهمیدی. مثلا چه قرینه ای؟ آقا شما خبردار شدی فلانی وقتی کرونا شده شغلش از دست داده. خب این الان محرومه دیگه، بیشتر از این باید بفهمی؟ کمکش کن، حتما باید بیاد بهت بگه من ندارم. خیلی آقا برومندن، هیچ وقت نمیگن، حتی گرسنه بخوابن کسی نمیفهمه. خب اینا گردن کیه؟ میگه اگه این گرسنه بخوابه تو مسلمون نیستی دیگه. اگه این گرسنه بخوابه چه گفته باشه چه نگفته باشه تو دیگه مسلمون نیستی. فامیلت حق نداری بذاره گرسنه بخوابه. ببین اینا رو نفهمیدیم نمیرسیم. اون استغفاره قرار شد درهای هدایت رو باز کنه برامون. اون استغفاره قرار شد هر لحظه ما بگه که چیکار کنیم. الان میرن مثلا برفض رستوران با هم، مثل نظام دنیا محور غرب هست 50-50. حتی زن و شوهر میرن رستوران، این پول غذای خودشون میده، اون پول غذای خودشون میده. بعد خیلی هم اینو چی میدونن؟ تمدن میدونن. یعنی ما تعارف نداریم با هم، خیلی اینو راستگویی و نمیدونم کلاس و نمیدونم تمدن و اینا میدونن. حالا اون روز یه بندگان خدای رفتن رستوران همین کارو کرده بودن، گفتن هر کی پول غذای خودشو بده. گفتن شما خجالت نکشیدین؟ مثلا بچه شیعه این شما اونجا باید سبقت میگرفتین، از هم این جلوی اونو میگرفت کارت بکشه، اون یکی جلوی اینو میگرفت کارت بکشه. ما هم شده مثل اونا، هر کی دنگ خودشو بده. خیلی زشته، هزار سال رستوران نرید بهتر، آبروتون جلوی امام زمان رفته. نه بابا اینا همه بچه پول دارن. خب بچه پول دار باشه، انفاق نیستین؟ وقتی گرسنه است نیازمنده دیگه. وقتی گرسنه است تو اون بازه زمانی که گرسنه است چیه؟ نیازمنده. حالا میخواد تریلیاردر باشه. تو اینجا سبقت بگیر، اونو سیر کن، ببین نیاز داری، یه روزی میرسه به این سیر کردن ها نیاز داری. خیلی این بحث فهمیده بشه میتونه سرعت ما رو زیاد بکنه. و فل ارز آیاتون للموقنین، استدلال میاره، نشونه میاره برای صدق جزا. در زمین آیاتیست برای یقین کنندگان. اینجا چه شاخصه ای داره دوباره اضافه میکنه؟ تا اینجا چی داشتیم؟ تا اینجا تقوا داشتیم دیگه. چی؟ تقوا، احسان، شب بیداری، استغفار، انفاق، یقین. ببین اینا رو، اینا میرن کجا؟ بهشت. خب اینا رو هر کدومشو منها کنی هی میاد پایین. تنزل درجه پیدا میکنه قضیه. و چه پس و تهش دیگه چیزی نمونه از اون بهشت. هی بخوای اینا رو هی کم کنی دوزشو، هی بیاری پایین. حالا اشکال نداره این دفعه بقیه بدن، حالا ما دادیم اول ما. ما خودمون خیریه داریم. اوه اوه این خیلی حرف زایه‌ای بود. پناه بر خدا از این حرف، پناه بر. 100% دنیا گراییه، 100% عدم توحید. ها؟ ما مستحقیم که بدیم. آفر. گفتیم ما کاری به نتیجه نداریم دیگه، ما وظیفمون دادنه. مگه ما روزی دهنده افرادیم؟ بله، خب به خاطر همین اسم یقینو میاره، به خاطر همین اسم یقینو میاره. نه قرار نشد هر کی. ببین، یا خودش گفته یا به قرائن فهمیدی که نیازمنده، تجسس لازم نداره. استخاره میکنی، استخاره میکنی، استخاره میکنی. خدا که بهتر میدونه که نیاز داره که نداره. هر کاری بکنه دیگه گردن شما. دلیل داره این حرفا؟ خوب گوش نمی کنین، خوب گوش نمی کنین. می دونید دلیل این حرف چیه؟ ریشش، بنش چیه که من دارم این حرفا می زنم؟ آفرین. چون گفتیم قبلا این حرفا رو، ولی چون یه مقدار بحث سنگینه و کسی که هنوز وصل دنیاست یه مقدار مشکل پیش میاد، یعنی یقین نیاز داره فهمش. دلیلش اینه که تو نظام توحیدی ما یه عبد بیشتر نیستیم. الان امام میخواد به غلامش بگه برو این پولو ببر به فلان جا، غلام وظیفه داره تجسس کنه؟ غلام وظیفهش بده، درسته؟ خدا توی قرآن گفته بده. اینجا چشم گفتن میخواد، اینجا یقین میخواد. خب خدا تعداد بالا رفت، نمیدونم چیکار کنم، اولویت بندی کرد تو قرآن دیگه. اول فامیلات، بعد یتیما، بعد مساکین، بعد ابن السبیل. تو این اولویت کمک کن. خب خدایا همون فامیلا زیاد شدن، یا ما فامیل اول پشتیبانی کردیم رسید به یتاما، یتاما زیاد شدن، یا یتاما رو همه رو دادیم تموم شدن، حالا رسیدیم به مساکین، مساکین زیاد شدن. اینجا استخاره کن. خدا بهتر میدونه یا تو بری خونه مردم رو نگاه کنی اسرار مردم فاش بشه؟ حق نداری بری. من به این قرآن میگم کسایی که این کارا رو میکنن هیچ جایگاهی اون انفاقشون تو عرش خدا نداره، دارن خودشون رو گول میزنن. چون قرار ما آفرین یقین باید باشه. به من چه ربطی داره؟ شما توی بندگی فقط باید به وظیفه فکر کنی، نه نتیجه. هر وقت دیدی داری به نتیجه فکر میکنی تو کار خدا دخالت کردی. چون نتیجه با کی بود؟ سوره انسان یادتونه؟ اما شاکرن و اما کفورا. ما انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اقلالا و سعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بهشت و جهنمش با ماست، تو فقط چیکار کن؟ شکر به جا بیار. شوکی یعنی چی؟ اینو بد دادم گفتم بده بگو چشم. نه من تا نفهمم این واقعا راست میگه یا نه نمیدم. خب اعتماد نداری، یقین نداری، تو خودت قرار از این قبل این کانون بخوری. بفهم اینو، خدا رزاقیتشو به کسی نداده، خودش روزی مردمو میده. و فی الارض آیات للموقنین، مطمئن باش رزق کسی رو کسی دیگه نمیخوره. مطمئن باش تو سیستم توحیدی خدا در همه آسمان ها و زمین رزق کسی رو کسی دیگه نمیخوره. هرچی خدا روزی کرد راضی باش، هرچی خدا گفت بده بده، چونو چرا نکن، با یقین با عشق بزن نونشو بخوری دنیا آخرت. و فی انفسکم افلا تبصرون، میگه در زمین آیاتی هست برای یقین کنندگان و در خودتون، پس آیا نمیبینین؟ یعنی خیلی چیزا رو چشمتون میبینه، همونا رو هم نمیبینین. حالا حتما ما بعد میگیم وسما ذات الحبک، همه آسمون بالا سرت هم که داری میبینی رو اگه ببینی ازش نشانه میگیری به ربوبیت خدا، تو رو میرسونه بندگی عاشقانه خدا. همین زمین زیر پاتو که چشت داره میبینه، همونو میتونی ازش اسم رب بگیری، نشانه بگیری برای عبودیت عاشقانه خدا. نمیگیری، چشت کوره. برای اینکه خیال قضیه ما رو از انفاق و احسان راحت کنه، میفرماد و فی السماء رزقکم، رزق شما تو آسمونه. فکر کردی شما ها رزقو دارید پخش میکنید تو عالم؟ که حالا چون و چرا تو دادن ندادنش میکنید و تو چقدر ما بدیم چقدر شما بدید چقدر فلان. بابا انفاق کنید بره، هرچی بیشتر بهتر، به نفعتونه. منتها رو محور تعادل، رو محور تعادل. یعنی میگه نه اونقدر بده که خودت نداشته باشی، نه اونقدی هم دستتو تنگ بگیر که خفه بشی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، نه اونقدر بده که اون تنبل بیکار بیار بشه، عادت کنه به بفخوری، نه اونقدی که نه اونقدر نده که نیازش برآورده نشه. تعادل. ببین اصلش مالیه، اونام هست ولی اصلش ماله، چون ماله که حب دنیا رو کم میکنه. شما الان برو قرآن یاد گرفتی، برو به 10 نفر دیگه بگو، اولین نفر خودت کیف میکنی. اون خیلی هنری نیست، وظیفته. اون جایی که مال میدی، اون چیزی که دوست داری، لن تنالو برو حتی تنفقو مما توحبون، اون چیزی که بندشی، اونو وقتی بتونی بکنی بدی غمت نباشه و کیف بکنی، تازه اونجا اون احسان و انفاق حساب میشه. و در آسمان است رزق شما و آنچه که وعده داده میشوید. آنچه که وعده داده میشوید چی بود تو سیاه؟ ان الدین لواقع، جزا. جزا تو آسمونه. البته فعلا با حبوک بسته شده، امیدواریم که زودتر ظهور بشه، این درهای آسمان به روی ما باز بشه انشالله. شیاطین عالم بمیرن دیگه، درها باز بشه، ما بتونیم به عوالم بالا دسترسی پیدا بکنیم، به عرش خدا. و اون وقت تازه مزه عبودیت خالصانه عاشقانه خدا رو بچشیم. الان موانع خیلی زیاده چون درهای آسمان بسته است. تو شما محصور هستی تو این زمین مادی، خیلی چیزا رو نمیبینی، حکمت خیلی چیزا رو نمیدونی. الان عاشق شدن خیلی سخته، ولی اونی که پاش بیسته میخرنش. یعنی ندید فعلا قبول بکنه، بگه چون خدا میگه پس هست، پس چشم، اون وقت درهای آسمان رو بروش باز میکنن. اون وقت دیگه این مفاهیم براش روشنه، روشنه، هیچ وقت دیگه هیچ سوالی براش ایجاد نمیشه. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. پس قسم به پروردگار و آسمان و زمین، به یقین اون حتما حقی هست مثل این که شما نطق میکنید. چجوری هست وقتی که یه چیزی رو میگی بهش یقین داری که داری میگی؟ الان شما یه حرفی میزنید یقین دارید که دارید میگید اینو، درسته؟ اینجا قسم میخوره به پروردگار آسمان و زمین که این کلامی که اینجا گفتیم حقیست مانند آنچه که شما خودتون نطق میکنید. یعنی ما یقین داریم به اون چیزی که داریم میگیم، همونطوری که شما یقین دارید به اون چیزی که دارید میگید. حالا اینجا من ربم دارم میگم، تو عبدی. اینجا اگه عاشق باشی به رب چک نمی کنی. به نظرم حرف کامله. کسی ابهام داره؟ 5 دسته آیه داشتیم. نه، همینقدر که داری میگی یقین داری خودت داری میگی، یا میگی نه انگار یکی دیگه داره میگه. همین صحبتی که داری میکنی، میدونی خودت یقین داری خودت داری میگی اینو. خدا هم میگه من یقین دارم که من دارم بهت میگم، منتها من رب به آسمان و زمینم دارم میگم. خدا عبث حرف میزنه؟ خب پس تو اینجا عاشق باشی یقین میکنی که این حرف درسته. چی؟ بله بله بله، همین که فصل اتفاق میفته جزاست دیگه. کفار و مؤمنین جدا میشن، جنگ اتفاق میفته، کفار میمیرن، فصل دیگه، و فقط صالحین میمونن، زمین رو به ارث میبرن. پس جزا تحقق پیدا میکنه قطعا توی ظهور. آره. خب 5 دسته آیه داشتیم. دسته اول 1 تا 6 که چی بود؟ مجموعه قسم و جواب بود. اصل فضای سوره توی کلاس اگه میخواید با هم صحبت کنید جوهره صداتون نداشته باشه، تأکیدی بر صدق وعده جزا و وقوع اون هست. دسته دوم آیه 7 تا 9 بود که خدا تأکید کرد به باطل بودن اعتقاد منکران صدق وعده جزا. دسته سوم آیه 10 تا 19، 10 تا 14ش انذار بود، از قتل الخراسون انذار شروع شد تا اینکه گفت ما میبریمشون رو همون آتیشی که هی عجله میکنن براش، همون جزایی که براش عجله میکنن اونجا قشنگ برشتهشون میکنیم. تبشیرش هم آیه 15 تا 19 بود، یعنی یه انذار و تبشیر آورد ذیل اون قانونی که فرمود تا قشنگ جا بندازه قضیه که جزا چجوری تحقق پیدا میکنه. دسته چهارم آیه 20 تا 22 نشانه های صدق جزا رو بیان کرد، و فی الارض و فی انفسکم و فی السما، و به یقین رسون مخاطب رو. دسته پنجمم که آیه 23 هست و یه تاکید دوباره هست آمیخته با استدلال، تاکید استدلالی هست به مطلبی که بیان شد. پس جهت هدایتی این سیاق میشه فراخوان به باور به صدق وعده خدا بر وقوع جزا. یعنی اگه خدا میگه که ان الدین لواقع، یعنی لواقع، بپذیرید جزا محققه. انشالله که خدا با این سیاق ما رو به حقیقت توحید جاری در عالم برسونه و اونقدر جزا رو باور کنیم، به یقین برسیم که هر لحظه در عملمون پیاده بشه همون جوری که امام زمانمون میخواد صلوات بفرستیم.